انعكاس
انعكاس انعكاس.
با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. امروز چهارشنبه 14 میزان 1395 خدمتان هستیم با برنامه انعکاس. اما در برنامه امروز بدتر شدن اوضاع امنیتی در قندوز و تلفات مخالفان مسلح در ننگرهار و فرا. الاس بروکسل و چشمانداز آینده. همانطور که در جریان هستی، چند روزی است که درگیری ها در قندوز شدت گرفته. امروز رسانه ها گزارش هایی داشتن در مورد بدتر شدن اوضاع امنیتی و همچنین افزایش مشکلات مردم و حتی بیجا شدن و مهاجر شدن مردم در قندوز. ارتباط ما برقرار شده با همکار ما عرفان برزگر تا از آخرین وضعیت قندوز از ایشان بشنویم. آقای برزگر سلام بر شما، میشنویم صحبت های شما را از اوضاع قندوز.
سلام
بر
شما،
خسته
نباشید. شما بر شنونده عزیز سلام میرسونم. وضعیت در قندوز دقیقا نظر به روز گذشته یعنی وخیمتر شده. فعلا هم در بندر خان‌آباد، بندر امام صاحب و بندر کابل که مرکزی شهر قندوز طالبان تصرف دارن و به شدت درگیری میان دو طرف جریان دارد. در امروز از شب گذشته تا حال بسیار مردم طالبات از در شهر قندوز مجبور کردند که خانه‌هایشون را ترک کنند. ما با مردم گفتگو کردیم، اونا گفتند که طالبان برشان گفتند که از خانه‌هایشان بیرون شوند و قرار است جنگ بکنند و شهر قندوز یعنی به ایسادگی اعلان نکنند. اما با شورای ولایتی هم گفتگو داشتم و گفتن که گرچند که نیروهای بیشتری آمدن اما جنگ به کندی پیش میره و چیزی که انتظار میرفت اون چیز نیست، یعنی باید طالبا هنوز هم نقاط بیشتر در تصرف دارن و تنها مناطق زیر دوره و مناطق مربوط به فرماندهی پلیس، مناطق مربوط به ولایت و اینجا مربوط به ساختمان ولایتی مکانهایی است که دولت در این نقطه حاکمیت داره، ولی بیشتری نقاط شهر و دست طالبا است. طالبای مسلح چند لحظه پیش اعلامیه پخش کردن که 30 پلیس محلی را گرفت، به اونا تسلیم شده و همچنان بخش های زیادی از شهر را گرفتن. اما این موضوع را با مسئولین حکومت محلی قندوز شریک ساختم و گفتن که پلیس محلی تسلیم طالبان نشده، اما دو میگن که نیروهای تازه داره از کابل میرسه و با بدن یزدی ها همچنان درگیری شدت میگیره در خود شهر قندوز به عدد یزدی که دوباره از تصرف طالبان بیرون شده.
بله آقای برزگر، سازمان عفو بین الملل ابراز نگرانی شدید کرده از ادامه جنگ در قندوز و هشدار داده در رابطه با بروز فاجعه انسانی در این شهر. مشکلات مردم در حال حاضر چیست؟
برق نیست، آب نیست، تنها یک کرسیانی که قبلا به 10 افغانی خرید میشد 50 افغانی و او هم حالا صبح خریداری کردن نانه و او هم بسیار کم در کمترین جاها پیدا میشه. به دلیل شدت به حد جنگ مردم نمیتونن از خانه هایشان بیرون شوند، فروشگاه ها بسته است و همچنان تاکسی وجود ندارد تا اینکه مردم از شهر بیرون شوند. و میگن که ما به این منظورم شهر گیر ماندیم در میان جنگ و دیگه اینکه در شمار زیادی از خانه ها از اثر اصابت بمب و موشک مردم ها زخمی شدن و یار از امکان انتقال شدن به شفاخانه یعنی محدود است، امکان نداره. بیشتر مردم ها کشته هایشان فقط 2 نفر 3 نفر میبرن به گلستان برای دفن کردن. هنوز اگه مار دقیقی که از کشته و زخمی ها باشن نیست، ولی اما شفاخانه اوزایی قندوز میگن که تنها در 3 روز گذشته بیشتر از 200 نفر زخمی آمده و در میان چند تا از ایام جان دادن و بیشتر کسایی که از افرادی ملکی کشته میشن و رو شفاخانه تبر نمیارن و امکانی از این نیست که برای شفاخانه انتقال بتن و یا در اون کلینیکایی که در محل است اونجا میبری از وارد کلیدی میکنن. ما صبح امروز دقیقا با یک خانواده گفتگو کردم در منطقه چهل دختران شهر کندوز که 4 روز یک خانواده زخمی بود، ولی امکانات از این نبود که واورا به شفاخانه انتقال بدن. دقیقاً که وضعیت مردم از هر نگاه خوب نیست.
توجه حکومت مرکزی چگونه بود از کابل؟
خب حکومت مرکزی تا حالا نیروهای کماندو، نیروهای قطعه 309، نیروهای ویژه ارتش و بخاطر یکی سرکوب بکنه طالبان را به کندوز فرستاده و تا هنوز که جنرال مرادعلی مراد معاون استاد ارتش هم از 3 روز به ایسی در کندوز است نبرد فرماندهی میکنه رهبری جنگ با طالبان را به عهده داره. شما در جریان هستید که رهبرای حکومت ملی برای در کنفرانس بروکسل رفته به بیرون از کشور، مردم انتظار دارن که باید هر چه سریع کندوز دوباره به تصرف نیروهای دولتی بیایه، اما هنوز روشن نیست که سرنوشت شهر کندوز چه خواهد شد.
آقای برزگر، تحلیل ها چیست؟ این حمله ناگهانی چگونه صورت گرفته؟ چه گمانه‌زنی های وجود داره؟
بله، ضعف کمبودن اطلاعات استخباراتی و ضعف نیروهای دولتی یکی از مواردی بوده که یعنی کندوز دوباره به دست طالبان سقوط کرده. و دقیقا طالبان سال گذشته در 40 روز آمدن کندوز را گرفتن و زمانی که طالبان 3 روز پیش به کندوز حمله کردن در بسیار جاهای شهر کندوز استادگی صورت نگرفت و نیروهای دولتی پیش از اینکه طالبان مناطق بگیرن اینا ترک کردن بیرون شدن. واقعا این مسئله یعنی عدم استادگی نیروهای امنیتی یکی از مواردی بوده که طالبان تانستن بسیار به سادگی شهر بگیرن. مردم هم نسبت به این مسئله فعلا هم شاکی هستن که نیروهای ویژه ارتش تا کماندو میان یک نقاط تصفیه میکنن زمانی که برای نیروهای مستقر در خود کندوز میتن و یا بسیار به سادگی دوباره طالبان از نزد یزیا میگیرن.
بله، تشکر از شما عرفان برزگر همکار ما در کندوز. با شما خداحافظی میکنیم. خب ارتباطی بود با همکار ما عرفان برزگر، اما در رابطه با تصرف دوباره شهر استراتژیک کندوز تحلیل ها و گمانه‌زنی های گوناگونی وجود داره. در همین ارتباط در برنامه امروز دیدگاه دکتر صاحب سید وحید ظهوری حسینی تحلیلگر مسائل سیاسی را پرسیدیم.
حملات اخیر طالبان در راستای برنامه هایی که همیشه دارن و در آغاز این تصمیم فصل سرما ممکن هست که در واقع در معمولا در نیمه دوم سال حملات اینا تشدید پیدا میکنه و شرایط را برای این که بالاخره در زمستان نمیتونن عملیاتی داشته باشن در این زمان برای تثبیت موقعیت ها و مقر آماده میسازن. بحث این که بالاخره شرایط در افغانستان طوری به وجود آمده بود که روند صلح پیشروی میکرد و شرایط هم مفاهمه و مصاحبه و گفتارهای به اصطلاح صلح‌انگیز جوش پیدا کرده بود و دیدیم که حزب اسلامی حکمتیار هم به نحوی بالاخره به پروسه صلح پیوست و در واقع بسیاری از حمایت‌هایی که از طالبان میشد توسط جامعه جهانی و بعضی از کشورهای مانند عضو ناتو و آمریکا اینا کم شده بود. اما این حرکت اخیری که به صورت پیشرونده تلاش کرد، ما فکر میکنم یک حرکتی است که در واقع میخواهد باج‌خواهی بیشتری بکنه طالبان و در مذاکرات یا در برنامه‌های صلح گفتگوهایی که ممکنه باید پیش رو داشته باشن سهم بیشتری برای خودشان قائل بشن. خب مسلمه که این حرکت یک بودی و در واقع یک جانبه نبوده، بلکه یک چراغ سبزهایی هم از طرف نیروهای خارجی و حتی احساس میشه از طرف دولت افغانستان و با برنامه‌ای که با کشورهای خارجی داشتن صورت گرفته. به خاطری که ما شاید این قضیه بودیم که آقای دوستون واقعا وارد جنگ نشد در این جریان و دولت هم خیلی مقاومت نکرد و حمایت هم که از نیروهای امنیتی و دولتی و ولایت و پلیس میشد باز هم به اون صورت خوب صورت نگرفت. اینها همه میرسانه که یک هماهنگی برای پیشروی طالبان و حضور طالبان بوده و تحلیل دیگه هم در رابطه مطرح است که مردم از دولت دل خوش ندارن، مشروعیت دولت از بین رفته و به نحو مردم باز به دنبال یک نیروی جایگزین هستن که هم فشار بر دولت باشه برای اینکه بتونه خودش قانونی بسازه و هم اینکه بالاخره خودشان به یک شکل نجات بدن از وضعیت نابهنجار ناامنی ها و مشکلاتی که وجود داره و الا تعداد زیادی از مردمی که به نحو بالاخره با طالبان همکاری میکنن یا زمینه رو برای حضور طالبان مساعد میسازن این خود به اصطلاح نمیتونه یک جانبه از توسط خود طالبان و یا خارجی ها باشه.
خب تحلیلی بوده از دکتر صاحب ظهوری حسینی. اما در ننگرهار حضرت حسین مشرقیوال سخنگوی فرمانده پلیس ننگرهار امروز گفت که در نتیجه حملات هوایی و عملیات در ولسوالی اچین ننگرهار ظرف 24 ساعت گذشته 96 تن از افراد مسلح وابسته به گروه تروریستی داعش کشته شده و یک تعداد دیگر هم زخمی شدند. آقای مشرقیوال گفته در این حملات 5 مخفیگاه و سلاح‌های ثقیل و خفیف از بین برده شده است. آقای مشرقیوال تأکید کرده در این حملات به افراد ملکی تلفاتی وارد نشده. اما در ولایت فرا هم درگیری ها شدت گرفته. عملیات تصفیه‌ای در ولسوالی بالا بلوک راه اندازی شده. گفته شده که 80 طالب مسلح کشته شدند. ارتباط ما با همکار ما فیض احمد محمدی برقرار شده تا از آخرین وضعیت فراه با خبر شویم. آقای محمدی سلام بر شما، میشنویم صحبت های شما را از اوضاع امنیتی فراه.
سلام
و
وقت شما هم بخیر. آنگونه که شما هم اشاره کردید، خب جنگ فرا از امروز و دیروزی است. بیشتر از 6 ماه هست که در ولسوالی بالابلوک ولایت فرا نیروهای مخالف مصالح دولت در بسیاری از نقاط این ولایت جابجا شدند، بخصوص در منطقه کنسک این ولسوالی، و موازی نیروهای امنیتی را هر از گاهی مورد حمله قرار می دادند. اجازه بدید که اصلاح بکنم، فرموده شما را گفتید چه 80 نفر کشته شدند. در این رویداد طوری که امروز در کنفرانس خبری مسئولین امنیتی فرا اعلام کردند، 40 تن از مخالفان مصالح دولت افغانستان کشته شده و 44 تن دیگرشان زخمی شدند. امروز کنفرانس خبری با حضور مسئولان درجه یک امنیتی و محلی ولایت فرا برگزار شد و در این کنفرانس به مردم افغانستان و بخصوص مردم فرا اطمینان داده شد تا اینکه نیروهای امنیتی آماده هستند تا تامین امنیت بکنند. جنرال راز محمد دوریاخیل رئیس ارکان پایگاه نظامی 27 ظفر از تصرف بیشتر بخش‌های منطقه کنسک ولسوالی بالابلوک و شورای 517 توسط نیروهای دفاعی فرا خبر داد و تلفات دشمن سنگین خواند. جنرال اوریاخیل افزود که افزون بر این تلفات مقدار 40 حلقه ماین ضد وسایط هم کشف خونسا شده، 7 اراده موتر کرونا و 5 اراده موتر سایکل هم در این درگیری ها منهدم شده. و همچنان شمار کشته شده های نیروهای امنیتی را 5 نفر اعلام کرد و گفت که در این رویداد 6 نفر دیگر از نیروهای دفاعی افغانستان هم زخمی شدند. در این نشست والی فرا از کنترل اوضاع در منطقه کنسک ولسوالی بالابلوک این ولایت یاد کرد و افزود که طالبان در ولایت فرا و بخصوص در منطقه بالابلوک شکست سنگینی خوردند و بیشتر از 80 تن کشته و زخمی بر جای گذاشتند. آصف ننگ والی فرا گفت همکنون اوضاع در کنترل نیروهای دولتی است و این نیروها کمربند امنیتی را در اطراف شهر فرا ایجاد کردند. ولی فرا به مردم اطمینان داد که طالبان توان رویارویی با نیروهای امنیتی ولایت ندارند و از آنها خواسته تا فریب تبلیغات روانی دشمن نخورند. اجازه بدین که یاد بکنم به این که در چند هفته اخیر آمار درگیری های طالبان و نیروهای امنیتی در فرا افزایش قابل ملاحظه یافته و روز گذشته گفته هایی وجود داشت که طالبان قصد حمله به مرکز شهر فرا را دارند.
بله تشکر از شما همکار ما فیض احمد محمدی در هرات. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
خب دوستان شنونده برنامه انعکاس هستید، در خدمتان هستیم. همونطور که در جریان هستید امروز کنفرانس بروکسل به کار خود آغاز کرد. نشست بروکسل با سخنرانی صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان امروز آغاز شد. آقای ربانی در سخنانی از پیشرفت‌های 2 سال گذشته گزارش داد و گفت افغانستان با همکاری‌های جامعه جهانی به یک کشور پایدار مبدل خواهد شد و تأکید کرده که حکومت وحدت ملی در 2 سال گذشته تانسته که میزان عواید داخلی را به 22% افزایش دهد و خواستار ادامه همکاری های کشورهای جهان شد. محمد اشرف خانی رئیس جمهوری افغانستان هم در کنفرانس امروز تاکید کرد که افغانستان با چالش‌های زیادی مواجه است و رهبران حکومت تلاش دارند که چالش‌ها را برطرف سازند. با باور آقای غنی، فقر هنوز یک چالش جدی برای حکومت افغانستان می باشد. وی حکومتداری و مبارزه با فساد اداری و بهبود وضعیت زندگی افغانها را از اولویت‌های حکومت برشمرد و تصریح کرد که آنها برای عملی ساختن وعده‌هایشان متعهد می باشند. کنفرانس بروکسل از مدت‌ها پیش برنامه‌ریزی‌ها از سوی حکومت افغانستان برای این کنفرانس آغاز شده بود. حکومت افغانستان اعلام کرده که 5 اولویت را در این کنفرانس مطرح خواهد کرد در سند انکشافی 5 سال آینده. اما در رابطه با اینکه این کنفرانس چه تأثیرات میتواند داشته باشه برای بهبود اوضاع افغانستان، در میان کارشناسان و آگاهان دیدگاه‌های گوناگونی مطرح میباشه. برخی امیدوار هستند، اما از سوی دیگر برخی از آگاهان و کارشناسان تأکید دارند که کنفرانس‌های گذشته نتونسته که کمک زیادی به افغانستان نماید. در همین ارتباط دیدگاه دکتر صاحب محمد قاهر سینا را خواهیم شنید در مورد ای که این کنفرانس چگونه خواهد بود. همچنین در ادامه برنامه نگاهی خواهیم داشت به دیدار وزیر خارجه آمریکا با وزیر خارجه افغانستان. خب، همونطور که اشاره شد، در رابطه با اینکه کنفرانس بروکسل آیا میتونه که برای افغانستان پیامدهای مثبتی داشته باشد، دیدگاه‌های گوناگون مطرح میباشد. در این باره دیدگاه دکتر صاحب محمد قاهر سینا را دعوت میکنم بشنوید.
البته اجلاس‌ها بیشتر با امنیت پایانی خود با امیدواری‌ها به پایان میرسانند، و اما این که چقدر این امیدواری عملی باشد، این بیشتر وابسته به گزارش رهبران حکومت وحدت ملی خواهد بود. یعنی اگر گزارش رهبران حکومت وحدت ملی برای اجلاس بروکسل و اعضای اجلاس بسیار کمر دهنده باشد، در این صورت امیدواری ها بیشتر امیدواری هایی که در بیانیه پایانی داده شود بیشتر هم شکل یا عملی را خواهد داشت. و ایلای که نباشه فکر کنیم بیشتر در قسمت بینی پایینی امیدواری ها شکل تیوریک داشته باشن، نه شکل پرکتیک یا عملی. ولی نظر به آن توانمندی که رهبران حکومت وحدت ملی به ملت خود دادن و به طرف اجلاس رفتن، احتمال میره که در بیانیه پایانی باز هم تاکید به فساد مالی اداری بیشتر صورت بگیره. و از جانب هم در بیانیه پایانیشان از اقدامات عملی که حکومت وحدت ملی در مسائل سیاسی مذاکرات صلح‌خواهانه داشته، تلاش‌هایی که انجام داده، در اینجا رضایت از اجلاس بروکسل وجود خواهد داشت. در قسمت حقوق زنان تاکید اینا شاید که این بار هم مانند بارهای قبلی که سران کشورهای تامین کننده داشتن بیشتر تاکید کنند و خواهند که پروژه های اقتصادی خاص برای قشر زنان جامعه افغانی در نظر گرفته شود.
نشست قبل از ظهر کنفرانس بروکسل ساعت 11:30 قبل از ظهر به وقت کابل آغاز شد. نشست بعد از ظهر هم حدود یک ساعت قبل آغاز شده و قرار است که کنفرانس مطبوعاتی هم ساعت 8:30 شب به وقت کابل دایر شود. اما در حاشیه این کنفرانس قرارداد دولت سازی توسط اکلیل حکیمی وزیر مالی افغانستان و میمیکا کمیشنر اتحادیه اروپا برای انکشاف و همکاری های بین المللی در حضور رئیس جمهوری افغانستان به امضا رسید. وزیر مالی افغانستان گفت که قرارداد دولت‌سازی مکانیزم جدیدی می باشد که منابع مالی احتیاطی را در اختیار دولت افغانستان قرار می دهد. بر اساس این قرارداد اتحادیه اروپا 200 میلیون یورو را در 4 ماه اول سال 2017 و 2018 به دولت افغانستان کمک میکند. همچنین در حاشیه کنفرانس اتحادیه اروپا و حکومت افغانستان بنابر گزارش رسانه‌ها توافق کردند که پناهجویانی که درخواست پناهندگیشان رد می‌شوند به صورت کشورهای اروپایی را ترک کنند. همچنین در حاشیه این کنفرانس جان کری وزیر خارجه افغانستان هم دیداری داشته با رئیس اجرایی. در این دیدار دو طرف تاکید کردند بر تطبیق توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی. همچنین وزیر خارجه آمریکا در این دیدار تاکید کرده بر حمایت آمریکا از روند صلح افغانستان. حمایت آمریکا از روند صلح افغانستان طی سالهای گذشته همواره مورد بحث بوده. در این باره برخی تاکید دارند که آمریکا در روند صلح افغانستان سیاست دوگانه دارد. در همین ارتباط دیدگاه محمد مختاری کارشناس مسائل افغانستان را پرسیدیم.
زبان سیاست با مدل سیاست متفاوت است. طبیعی است در عرصه سیاسی و در سکوی سیاست حرفای خاصی زده میشه از تعامل، از استقلال، از آزادی، از حق و حقوق شهروندی و از خیلی مسائل دیگه و از جامعه جهانی و امثال اینها. طبعا آمریکایی ها هم همینطور در عرصه سیاسی خودی مسئله را میگن، ولی در عمل ما چیزی دیگری را مشاهده میکنیم. وقتی میبینیم شواهد و نظایری را که ما در صحنه میبینیم، در درگیری ها و در جنگ ها مشاهده میکنیم، یقینا علائم و نشانه های وجود داره که مخالفین دولت افغانستان هم به نحوی از آدرس های مشخص مورد حمایت قرار میگیرند و جاهایی که قرار است اردوی ملی افغانستان، نیروهای امنیتی افغانستان پیشروی داشته باشه، تا یک جاها، تا یک حد و مرز خاصی میتونن پیشروی داشته باشه و بالاخره هواپیماهای آمریکایی ها و به اصطلاح جامعه جهانی که اینجا هستن به تعبیری حمایت هوایی میکنن و بالاخره تقویت میکنن. اما به اون مرحله و اون مرز خاص و به خط قرمز خاص که میرسه دیگه اینجا روند کند میشه و بالاخره حتی بارها دیده شده که هواپیماهای اونها نیروهای اردوی ملی را بمباران کردن. چند وقت پیش در یک از ولایات اونها سنگرهای ارتش افغانستان را بمباران کردن و تعدادی از نیروهای ویژه امنیت افغانستان اونجا شهید شدن. خب بهانه های مختلف که اینجا کوردینات اشتباه بوده و امثال اینها، ولی نشانه های زیادی وجود داره که به نحوی مخالفین هم از یک آدرس های قدرتمندی حمایت میشه، حمایت های لوجستیکی میشه، حمایت های حتی به اصطلاح اطلاعاتی میشه و طبعا اینها حاکی از این است که میخوان به یک شکلی این وضعیت نابسامان ادامه پیدا بکنه، یعنی این ناامنی همچنان جریان داشته باشه. به چند دلیل، یکی این که توجیه حضور خود آمریکایی ها در اینجا بوده باشه و یکی این که در اینجا یک مرکزی باشه برای پرورش نیروهای حراس افغان دیگه، برای مناطق دیگه، برای آسیای میانه و تهدیدی باشه برای برخی از کشورهایی که برای اونها هدف محسوب میشه. در هر صورت لذا اون چیزی که در بیان و زبان سیاسی گفته میشه و اظهار میشه چیزیه، در عمل مردم ما چیزی دیگه مشاهده میکنه.
خب دوستان، سپاسگزار هستم از اینکه شنونده برنامه انعکاس هستی. تحلیلی بود از محمد مختاری کارشناس مسائل افغانستان. اما امروز سومین روز محرم است. در ولایات مختلف افغانستان مراسم های عزاداری و سوگواری ابا عبدالله الحسین علیه السلام در حال برگزار است. در کنار آن نشست های گوناگونی در چند روز اخیر پیرامون ایام محرم برگزار شده که در این نشست ها موضوعات گوناگون مورد بحث قرار گرفته، از جمله ضرورت همکاری مردم و نیروهای امنیتی. همچنین در این نشست ها این موضوع بررسی شده که در ایام محرم علمای دینی چه رسالتی دارند با توجه به شرایط خاص افغانستان. در همین ارتباط دیدگاه حجت الاسلام و المسلمین زاکری عالم دینی را پرسیدیم، با هم بشنویم.
واقعا بحث ایام محرم و مجالس عزاداری که در گوشه و کنار جهان برپا می شود و بیشتر مردم از تمام به اصطلاح سطح جامعه، از زن و مرد، طفل و کوچک و بزرگ و جوان و نوجوان در آن نقش ایفا می کنند، یک فرصت بسیار طلایی است که در اختیار عالمان و خطیبان قرار می گیرد و اینجا واقعا وظایف عالمان و خطیبان منابر و مساجد حسینیه ها بسیار وظیفه سنگین و تکلیف بسیار سنگین به عهده اونها هست که از این فرصت استفاده کنن در نهاده شدن تفسیر اصیل و تفسیر اعتدالی از کل دین مبین اسلام و شریعت اسلامی، در گسترش فضای اخلاقی در جوامع اسلامی و زنده کردن ارزش‌های اسلامی در مقابل تهاجم فرهنگی که متاسفانه از سوی بنگاه‌های استعماری ترویج می‌شود در جوامع اسلامی. باز علمای اسلام نقش بسیار عظیم را می‌توانند در ایام محرم استفاده کنند و راهکارهای آنها را و حرکت‌های خزنده آنها را برای جوانان نوجوانان تبیین کنند و در یک کلام همون بحث اصلاح طلبی که امام حسین علیه السلام داشت و بحث امر به معروف و نهی از منکر که آن حضرت داشت و جانش را در این راه و جان اصحاب و یارانش را و جوانانش را در راه امر به معروف و نهی از منکر و اصلاح طلبی فدا کرد، علمای اسلام، خطیبان و سخنرانان در این ایام اگر بتواند به صورت درست و صحیح همون اصلاح طلبی امام حسین را، همون بحث امر به معروف و نهی از منکر که به عنوان دو بال در جامعه اسلامی مطرح است، همین دو اصل مهم را به درستی بتوانند تبیین کنند و در جامعه نهادی نکنند، انشاءالله که توانسته باشند گام را در راه پاسداشت امام حسین و اهداف امام حسین برداشته باشد. واقعا منبر و سخنرانی و مجالسی که تشکیل می شود یک فرصت بسیار استثنایی است که در کلام بزرگان هم آمده است. محرم و در ادامش ماه صفر، خصوصا دهه اول ماه محرم، خود یک دانشگاه و یک رسانه بسیار عظیم و بزرگی است که جوانان و نوجوانان با عشق و علاقه پای در آن می‌گذارد و اینجاست که باید عالمان و خطیبان واقعا از این فرصت استفاده کافی و لازم را ببرند در تبیین اهداف قیام حسین، در بحث پایه‌گذاری یک جامعه بدون افراد و تفرید و دیگر مسائل اسلامی که وجود دارد.
خب دوستان، بخش پایانی برنامه مروری بر چند مطلب از سایت های خبری. آژانس باختر گزارش داده که دکتر وحید مجروح سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده که مرگ و میر مادران کاهش پیدا کرده و ای گفته در هر 100 هزار مادر 1600 تن آنها هنگام ولادت جان خود را از دست می دادن که در سال روان این رقم به 327 تن کاهش یافته. سایت خبرگزاری آوا گزارش داده که محمود حنیف سرپرست کمیته ملی المپیک گفته 7 نفر از ورزشکاران تیم ملی زورخانه‌ای با همراه یک مربی در مسابقات اندونزیا شرکت می‌کنند و ای گفته که در این مسابقات 48 کشور جهان حضور دارند. باز هم از خبرگزاری آوا که گزارش داده فدراسیون فوتبال افغانستان لیست بازیکنان دعوت شده به بازی دوستانه تیم ملی مقابل مالزی را اعلام کرده. گفته شده که این بازی قرار است که 20 میزان در شهر کوالالامپور پایتخت مالزی برگزار شود. سایت افغانستان خبرگزاری فارس گزارش داده که وزیر انکشاف دهات افغانستان قرارداد 86 پروژه را با بخش خصوصی و شوراهای انکشافی به ارزش 263 میلیون افغانی امضا کرده است. دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه انعکاس. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.